بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان گرامی، همجور که خودتون میدونید الان موضوع روز موضوع این انتصابات هستش. من گفتگوی رو با جناب محیط روز جمعه انجام دادم. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم و البته ایشون نظرهای خودشون رو بیان کردند، منم ممکنه کاملا با ایشون هم نظر نباشم. با هم میشنویم.
درود بر شما جناب دکتر مرتضی محیط، با سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
با سلام به شما و شنوندگان رادیوی شما و روز بخیر به شما میگم و تشکر از اینکه دعوت کردید.
جناب محیط، من جزو اون افرادی هستم که تا به حال انتصابات جمهوری اسلامی رو تحریم کردم و گفتم که رفتن پای صندوق جمهوری اسلامی به معنای مشروعیت دادن به این رژیم هستش و البته مردم ایران به این اجماع نرسیدن که این کار رو انجام بدن. دو دسته بودن، کسانی بودن که موافق نبودن، یه دسته بودن که میگفتن خب به هر حال ما بین بد و بدتر انتخاب میکنیم. به هر حال انتخاب بین بد و بدتر همطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه در این دوره دوم روحانی دیگه خیلی ها این توهمشون در واقع برطرف شد که با رأی دادن میتونن چیز رو تغییر بدن. وقتی که ولایت فقیه حرف آخر رو داره، به قول معروف اون حق وتو داره، هر تصمیم میتونه بگیره و خودش انتصاب میکنه و این به خاطر گرم کردن بازی به اصطلاح انتخابات هستش که مردم برن پای صندوق رای، نشون بدن که دارن میرن رای میدن و این رژیم موافقش هستن. تا اینکه جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم وقتی که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اگر که این مردم ما رو نمیخواستن که 72% نمیتونن پای صندوق رای ما رای بدن، ما رو میخوان و ما هم خودمون این روش و این سیستم رو انتخاب کردیم، این زندگی رو انتخاب کردیم. ولی مردم صداشون در اومد، گفتن که نه، ما همچین سیستم و روش زندگی رو انتخاب نکردیم و پس حالا که اینجوریه ما دیگه پای صندوق رأی نمیریم و فایل های مختلف صوتی رو ما دریافت میکنیم که دیگران صحبت میکنن. یعنی اینا احزاب و سازمان ها نیستن، مردم افراد عادی هستن تو کوچه و خیابون و به قول معروف در میدان هستند و اینها همه به این نتیجه رسیدن که دیگه نباید رأی بدن. نظر شما در این رابطه چیه جناب محیط؟ بفرمایید لطفا.
خب ببینید، پاسخ دادن به این سوال هم میتونه کوتاه مدت و هم دراز مدت باشه. هر پدیده‌ای یه تاریخی داره. فرضاً خود من از ابتدا قبل از اینکه خمینی وارد ایران بشه مشکوک بودم به این آدم و صحبت اینو کردم که این ابر سیاهه که داره میاد. از درون زندان، هنوز من از زندان بیرون نیومده بودم که این صحبت رو کردم، خیلی ها نپذیرفتن و خب 98 و خورده ای درصد در اون رفرندوم اولی شرکت کردم که من شرکت نکردم و در هیچ کدوم از انتخابات های جمهوری اسلامی هیچگاه بجز 88 که به موسوی رأی دادم هیچگاه به چیز شرکت نکردم و بعدش هم انتخابات های اونایی رو که تحریم کردم، هم 94 رو، هم 96 رو و همه اینا رو هم تحریم کردم. یعنی البته من تحریم که میگم برای دیگران به اصطلاح وظیفه قائل نیستن، یعنی به اصطلاح بهشون فقط بهشون میگم که من شرکت نمی کنم. منتها این یکی انتخابات یه انتخابات استثنائیه که فوق العاده مهمه و برای توضیحش احتیاج به یه صحبت بسیار مفصل هست که توی الان فکر نمی کنم فرصتش باشه، ولی فردا من توی برنامه خودم میخوام مفصلا راجع به این قضیه صحبت بکنم که به طور کلی جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسید، کیا پشتش بودند و تا کی هم اسلحه بهش دادن هم عرض شود که حمایت ازش کردن و از کی در فکر این افتادن که در واقع نه تنها رژیم رو بندازن بلکه در واقع هدفشون از بین بردن ایرانه. این فوق العاده چیز مهمیه و اونم از زمانیه که در واقع اینا بعد از فروپاشی شوروی تصمیم گرفتن که 7 کشور رو برای تسلط بلا منازع بر جهان 7 کشور رو از پا در بیارن که تا الان 5 تاشو از پا در آوردن، در واقع 4 تاشو از پا در آوردن، فقط مونده لبنان که تا حدودی از پا در آوردن، سوریه رو که میخواستن نتونستن ولی هنوز دست بر نداشتن، ولی نفر بعدی ایران بوده. بنابراین الان سالهای ساله که اینا در فکر از پا در آوردن ایران، تجزیه ایران و در واقع نابودی ایران بودن و هستن. حالا من برمیگردم بر اینکه سوال شما یه سوال بسیار بنیانیه و احتیاج به یه مقدار تحلیل داره. ببینید، من از انتخابات 76 که خاتمی انتخاب شد با تمام قوا دفاع کردم، از اصلاح طلبان در اون زمان و سالها دفاع کردم و در برابر در واقع رژیم با تمام قوا ایستادم. بهتون عرض بکنم که من اگر از دست پاسدارا در واقع فرار نکرده بودم به سرنوشتی دوچار می شدم که خیلی های دیگه دوچار شدم در سالهای بعد. ولی به هر حال الان در موقعیتی هستیم که نیروهای خارجی در درجه اول امریکا و اسرائیل در صدد تجزیه و نابودی ایران هستن. تمام این اسناد و مدارک رو من تو برنامه ها مفصل باز کردم که اینا بعد از فروپاشی شوروی در واقع چه تصمیمی گرفتن. به زبان انگلیسی بهش میگن فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، و برای تسلط بلا منازع بر جهان میبایست 7 کشور رو که ما میدونیم ویسلی کلارک در یه برنامه‌ای که با ایمی گودمن داشته اینا رو ما میدونیم فرمانده ناتو بود در جنگی که علیه یوگسلاوی کردن، رئیس ناتو بود اون زمان، خودش از زبان پنتاگون در 2001 صحبت میگه که به ام گفتن که ما نه تنها عراق بلکه 6 کشور دیگر رو باید از پا در بیاریم و از جمله ایران رو، و این برنامه‌شون بوده. حالا اینا همینطور که گفتم با ایران به ایران و خمینی کمک کردن برای ادامه جنگ عراق، بعدش هم پیاده کردن سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با هاشمی رفسنجانی با تمام قوا بسا همکاری کردن، ولی بعد از فروپاشی شوروی اینا هدفشون این بوده که ایران رو از پا در بیارن.
جناب محیط، میشه لطفاً بفرمایید که اینها کیا هستن؟
اینها دولت امریکا و همراهانش که در درجه اول اسرائیل و عربستان سعودی هستن.
بله.
بله، البته اروپایی هم من غیر مستقیم، نه به طور مستقیم، ولی اونایی که به طور مستقیم فرزند ملک عبدالله مال عربستان قبل از سلمان گفت که ایران مثل یه ماره که باید سرش زده بشه، یعنی امریکا باید بهش حمله بکنه. اسرائیل که ما میدونیم در واقع بسرا هدفش اینه که ایران باید از پا در بیاد. بنابراین این میخواستم یک بک‌گراند یا به حساب پیش زمینه تاریخی بهتون عرض بکنم که علی رغم این که خود من از دست اینا در واقع آواره وطن شدم، علی رغم این که من خمینی رو یک آدم قرون وسطایی و آدمخوار ازش اسم میبرم، علی رغم تمام سیاست های داخلی جمهوری اسلامی که با تمام قوا محکوم میکنم، ولی در لحظه کنونی تاریخی کشور ما استقلال و تمامیت ارضیش مسئله است. حالا این رو اجازه بدید من یه مقدار بازش بکنم. ببینید خامنه ای اگه اسمشو بذاریم در سال 88 در برابر موسوی ایستاد و از احمدی نژاد دفاع کرد، هم سال 84 و هم سال 88، که این به نظر من اگر خطا یک خطای مهلک اسمشو نذاریم میتونیم بگیم که یه جنایت بوده. و همچنین سرکوب 88 و حصر آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی، اینا چیزایی که قابل بخشش نیست. بنابراین از احمدی نژاد دفاع کرد، احمدی نژاد رئیس جمهور شد و ما میدونیم مسئله هولوکاست رو مطرح کرد و میخواست هولوکاست رو انکار بکنه. از یه آدم فاشیستی مال کوکلس کلان دعوت کرد، کنفرانس گذاشت، یعنی در واقع از رئیس کوکلس کلان دیوید دوک این آدم، و در نتیجه تمام دنیا رو علیه ایران بسیج کرد و در نتیجه مسئله اتمی ایران از آژانس بین المللی اتمی بردنش به سازمان ملل و شورای امنیت و چندین قطعنامه علیه ایران به تصویب رسوندن که حتی روسیه و چین هم نتونستن وتو بکنن، چنان به اصطلاح احمدی نژاد خراب کرده بود و واقعا تمام دنیا را علیه ایران بسیج کرده بود. در نتیجه ایران نه تنها زیر تحریم های فوق العاده شدید قرار گرفت، بلکه هر لحظه در معرض در واقع بساط چیز نظامی بود، حمله نظامی از طرف اسرائیل و یا امریکا. در نتیجه ما میدونیم که خامنه ای مجبور شد احمدی نژاد رو کنار بزنه و به قول خودش جام زهر رو بنوشه و یا اسم دیگه گذاشته بود روی این، و با امریکا وارد مذاکره شد با همین آقای ویلیام برنز که الان رئیس CIA شده، در عمان وارد مذاکره شد و آقای جک سالیوان که الان مشاور سیاسی بایدن هستش با اینا وارد مذاکره شد به طور مستقیم. این در زمان اوباماست، قبل از اون البته خودش و اوباما مکاتبه با هم دیگه داشتن. موقعی که امریکا پذیرفت که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم داره، اینو پذیرفت و بعدش هم یک انتخابات مهندسی شده مثل همیشه، چون انتخابات در جمهوری اسلامی همش در واقع با نظارت استصوابی و اصل ولایت فقیه و اینا، اصلا اینا انتخابات نیست، به قول شما انتصاباته. بنابراین این انتخابات یا انتصاب در واقع 92 رو را انداختن، احمدی نژاد رو کنار زدن، آقای روحانی رو آوردن سر کار و آقای ظریف وزیر خارجه شد که اینا هر دوشون وارد بودن، ظریف تسلط به زبان انگلیسی داشت و در نتیجه وارد مذاکره با امریکا شدن و ما میدونیم 2 سال طول کشید و بالاخره برجام امضا شد. برجام به این ترتیب امضا شد که ایران حق اینو پیدا کرد تا 3.4% غنی سازی بکنه و تمام به اصطلاح دیگر به اصطلاح اورانیوم های غنی شدهش رو به خارج بفرسته و غیره و غیره، در این حد که فقط ایران حق غنی سازی داشته باشه، اون هم 3.4 که برای در واقع اون رآکتور و یا مثلا چیز اتمی برای برق مورد استفاده بتونه قرار بگیره. این امضا شد و در نتیجه آقای اوباما قول داد که تحریم ها رو برداره و ما میدونیم که این قول رو داد ولی به قولش وفا نکرد. یعنی یه مدت یه مقدار به اقتصاد ایران گشایش پیدا کرد، مردم رقص و پایکوبی کردن، چقدر به اصطلاح جشن گرفتن و غیره و غیره که مسائل حل شده، ولی بعدش ما میدونیم در واقع اینا به شرکت ها و به بانک ها و فلان اینا گفتن که اگر برید با ایران معامله بکنید و غیره و غیره میدونید که چه بر سرتون خواهد اومد. و در نتیجه میدونیم تمام اون شرکت هایی که اومده بودن در 2015-2016 به ایران، همشون شرکت های هواپیمایی، شرکت توتال، شرکت ارشد ماشین سازی مال فرانسوی، همشون بیرون کشیدن و بعدش در واقع ایران رو از اون ترانزکشن یا تبادل پولی که جهانی هستش بهش میگن سویفت، از اونم بیرون انداختن. یعنی در واقع ایران نه تنها نتونست از این به اصطلاح قرارداد برجام استفاده ای بکنه، بلکه چیزهایی رو، پولهایی رو که از دیگران طلبکار بود نمیتونست به ایران برگردونه. پس این در زمان اوباما بود، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن که در زمان اوباما تحریما برداشته شده. ابدا اینطور نیست. تا آقای دونالد ترامپ اومد و ما میدونیم زیر فشار هم اسرائیل، هم صهیونیست‌های امریکا، هم عربستان شدید در واقع برجام رو پاره کرد و دور انداخت. و بعدش نه تنها تمام اون چیزایی رو که اوباما حداقل موافقت کرده بود کنار گذاشت، بلکه 1500 تحریم دیگه به اونها اضافه کرد و الان در واقع فقط تحریم ها مربوط به مسئله اتمی نیست، بلکه حالا بهتون عرض کنم که در واقع تحریم ها اتمی، منطقه‌ای، حقوق بشری و موشکیه. یعنی 4 نوع شما تحریم دارید که اینا مصمم بودن و هستن که ایران رو با فشارهای حد اکثری از پا در بیارن. یعنی در واقع از پا که در بیارن، خانم عرفانی بتون عرض بکنم همینجا که چه خطری متوجه کشورمونه. 28 مرداد امریکا میدونید که در ایران کودتا کرد و دولت در واقع دموکراتیک دکتر مصدق رو انداخت، در واقع یک کودتای نظامی کرد و دوباره شاه رو برگردوند. اون زمان من 18 سالم بوده، سیاسی بودم و هیچگاه یادم نمیره. ولی در اون موقع در واقع یک آلترناتیو داشت امریکا که شاه باشه و دوباره برش گردون، ولی ایران سر جاش موند. گذشت و 25 سال در واقع کمک کردن به شاه و غیره و غیره و غیره. حالا فرضاً خود من به خاطر چند تا جزوه که نوشته بودم 7 سال به هم زندان دادن و چه شکنجه هایی به من دادن. میخوام بهتون عرض بکنم که سیستم شاه چه جوری بوده و چرا انقلاب شد در ایران. اون خودش داستان مفصلیه. بعد که شاه تاریخ مصرفش تموم شد، اینا یه آلترناتیو دیگه توی نجف داشتن و اونم روح الله خمینی بود که آقای ریچارد کاتوم که در واقع جاسوس معروف CIA سالهای سال در ارتباط باش بود از طریق ابراهیم یزدی و اینو پختنش تا شاه رو زیر پاشو خالی کردن و موقعی که در ایران انقلاب شد کاملا این انقلاب رو و تغییر رژیم رو مدیریت کردن و شاه رو انداختن بیرون و پشت خمینی رو گرفتن و خمینی به قدرت رسید. و همینطور که گفتم اینا کمک کردن به خمینی به مدت 8 سال که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا بکنه و این دوتا کشور هر دو خرد و متلاشی بشن برای اینکه برنامه هاشون رو در خاورمیانه پیاده بکنن. ولی بعدش تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم براشون تموم شد. بعد از اینکه تمام چپ ها و مجاهدین قتل عام شدن و تمام نیروهای ملی تارومار شدن و البته شوروی هم از هم فرو پاشید و دیگه در واقع وظیفه جمهوری اسلامی نداشت که براشون انجام بده و در نتیجه شروع کردن تحریم کردن و تهدید کردن که تا به امروز اینا ادامه داره. حالا میخواستم به اینجا برسم.
جناب محیط ببخشید مثلا صحبتتون، اگر که رژیم به سفارت امریکا حمله نمی کرد و اشغال نمی کرد مسیر فرقی نمی کرد؟
ببینید خود حمله به چیز، حمله به سفارت دستپخت خود امریکا بود. شما باید مدارک و اسناد رو بخونید که چطور هنری کیسینجر و دیوید راکفلر نقشه این حمله رو کشیدن، به این معنا که جمهوری اسلامی به خمینی تهدید کرده بود که اگر شما شاه رو بیارید به امریکا ما ساکت نمیشینیم. و اینا میدونستن که یعنی چه و شاه رو میتونستن هم در مصر معالجش بکنن هم در دریای کارائیب و غیره و غیره، ولی زیر و کارتر به شدت مخالف بود که شاه رو بیارن به امریکا، در حالی که هنری کیسینجر و دیوید راکفلر با تمام قوا فشار آوردن، تمام مدارکش اینا اومده بیرون، فشار آوردن برای اینکه شاه رو بیاره به نیویورک، که آوردنش به بیمارستان نیویورک که من خودم یه مدتی اونجا بودم میدونم و که به اصطلاح اونجا تحصیل کردم. و در نتیجه عکس العمل ایران همینطور که گفته بود خمینی این بود که رفتن سفارت رو گرفتن و ما میدونیم که این گروگانگیری 100% به ضرر ایران و 100% به نفع امریکا تمام شد، برای اینکه ایران آبروش رفت. در واقع اون گروگانگیری یک چهره وحشی از مردم ایران درست کرد، چهره انقلاب رو سیاه نشون دادن و بعدش هم هرچی پول که توی بانک چیس منهتن که متعلق به خانواده راکفلر بود 10 میلیارد دلار از زمان شاه مونده بود همه اونا رو بالا کشیدن. به همین دلیل بودم که دیوید راکفلر که صاحبان بانک چیس منهتن بودن پشت این قضیه بودن. بنابراین این به اصطلاح امریکا کاملا پشت این قضیه بود و بعدش هم البته خمینی استفاده کرد برای اینکه کارتر بیفته و ریگان به قدرت برسه، یعنی گروگان ها رو آزاد نکرد، یعنی در واقع خمینی از پشت سر حزب دموکرات وارد معامله شد با حزب جمهوری خواه و قرار گذاشتن همین آقای کروبی در نشست هایی که در مادرید و پاریس داشتن، کتابی هست به اسم اکتوبر سرپرایز که گری سیک نوشته، تمام اینا رو باز کرده. گری سیک برای اینکه در واقع مشاور سیاسی کارتر بود که چطور اصلا پنهانی با جمهوری، با حزب جمهوری، جمهوری خواه خمینی وارد مذاکره شد که اسلحه بگیره از اسرائیل برای ادامه جنگ ایران و عراق و بعد برای اینکه در واقع اصلا حزب جمهوری خواه رو بگه پاسخ مثبتی داده باشه، گروگان ها را آزاد نکرد تا کارتر شکست بخوره در انتخابات 1980 و ریگان بیاد بر سر کار. بنابراین مسئله گروگانگیری داستانش اینه، نه تنها تغییری در این سیاست امریکا نمی کرد، بلکه در واقع دستپخت خود امریکا بود این قضیه. برگردم دوباره به اصطلاح مسئله اصلی. میخواستم این رو عرض بکنم که هم در 28 مرداد یه آلترناتیو داشتم، هم در سال 57 یه آلترناتیو داشتن که خمینی باشه و ایران منتها سر جاش موند. الان امریکا و اسرائیل و عربستان آلترناتیوی ندارن. اگر آلترناتیوی بود خود من پشتش میرفتم و در نتیجه در صدد فروپاشی ایرانم. به همین دلیله که رژیم احساس خطر کرده. حالا دوباره برگردم به این که بعد از اون خطای وحشتناک خامنه ای که از احمدی نژاد دفاع کرد و بعدش روحانی رو بر سر کار آوردن و در نتیجه این قرارداد برجام امضا شد، ولی دونالد ترامپ اومد و این رو دور ریخت و تمام این بسا پاره کرد این قرارداد رو و میدونیم که چه تحریم هایی برقرار کرده برای از پا در آوردن مردم ایران. مهم اینه که حالا این رو میخواستم روش تکیه بکنم، دولت روحانی در عرض این 8 سال و به ویژه در عرض 4 سال گذشته دلار رو از 3000 تومان به 30000 تومان رسوند. قیمت مسکن رو 600% برد بالا. قیمت مواد غذایی رو 500%. سایر چیزها رو 600%. و در نتیجه الان ثابت شده، خود من بر این اعتقادم، که اینا میخواستن چنان فشاری روی مردم ایران بیارن، یعنی در واقع در همکاری با امریکا و تا حدی همکاری با اسرائیل، برای اینکه ایران رو تسلیم خواستهای امریکا بکنن، همین بر سر مذاکراتی که الان در وین هست. برای اینکه اگر بخواید من مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد که فرضاً صحبت های آقای انتونی بلینکن چیه، جک سالیوان چیه، خود بایدن چیه، اینا در واقع همینطور که گفتم 4 نوع در واقع اینا تحریم دارن که میخوان در وین فقط تحریم های اتمی رو بردارن، در حالی که در موارد دیگه نمیخوان این تحریم ها رو بردارن، و در نتیجه حتی اگر مال تحریم های اتمی رو هم بردارن بقیه سر جاش میمونه و ایران در واقع اقتصادش به هیچ وجه قادر به این نیست که کمر راست بکنه. و خلاصه یا ایران از هم فرو میپاشه و یا اینکه تسلیم کامل به ساخاسای امریکا باید بشن. علت این که حالا برمیگردم به این انتخابات، میخواستم یک پیش زمینه تاریخی بهتون عرض کرده باشم برای شنوندگانتون که بدونید چرا خامنه ای احساس خطر کرده. برای اینکه میدونه که اگر این تحریما ادامه پیدا بکنه، که میدونه که ادامه پیدا خواهند کرد، ایران از هم فرو میپاشه و در نتیجه تصمیم گرفته که یه نفر به نام ابراهیم رئیسی رو بیاره بر سر کار. و این تصمیمی بوده که از یک سال و نیم پیش گرفته که رئیس قوه قضاییه‌اش کرد و بعدش رئیسی رفته تا الان در حدود 2000 کارخانه و کارگاه رو از دست یک مش دزد واقعا گرفته و به دولت برگردونده. کارگرها دوباره رفتن سر کار، برای اینکه این کارخونه و کارگاه از کار افتاده بودن، کارگرها بیکار شده بودن. و در نتیجه خامنه ای تصمیم گرفته که یه مقدار از طریق روی کار اومدن رئیسی شاید بتونه اقتصاد رو نجات بده. تا حالا ببینیم در آینده چه خواهد شد، ولی فعلا هدف این انتخابات اینه که در واقع یک راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشه.
به هر حال مردم وقتی که با یک رژیم موافق نباشن و پشتیبانی نکنن از اون رژیم و حمایت مردمی نداشته باشه و اشتباهاتی زیاد هم کرده باشه، در این شرایط قرار میگیره و البته اولین ضربه رو مردم میخورن، چون جمهوری اسلامی این افراد تا اونجا که تونستن اختلاس کردن و بزرگترین مشکل مردم همون میس منیجمنت و کراپسیون هستش و نمیتونن از این رژیم حمایت کنن. یعنی اگر جنگ هر چی بشه دیگه مردم واقعا به جای رسیدن که دیگه حاضر نیستن حمایت بکنن و ممکنه که ما مردم ضربه بخورن. ولی به هر حال این اشتباهی بوده که این رژیم کرده، دیگه هیچ مردم بهش اعتماد داده و قبولش ندارن و نمیخوانش و حالا به چه صورت خواهد بود من نمیدونم. ولی خب همه میگن که خب آلترناتیو مردم ایران هستن و کسانی هستن که میتونن اینها و در دست بگیرن و اینطور هم نیستش که بترسن که اگر ایران مثلا مثل سوریه بشه و این مسائل. از این نظر مردم تصمیم خودشون گرفتن، یعنی اکثریت قریب به اتفاق، نه همه 100%، ولی خب یک اکثریت بالایی دیگه نمیخوان برن پای صندوق رژیم و ولی باید خیلی آگاهانه عمل بکنن که دچار همچین مصیبتی که شما میگین نشن. بله
شما اینهایی رو که شما گفتید که آلترناتیوی دارن، شکی نداره که آلترناتیو مردم هن، منتها برای تغییر هر رژیمی ما میدونیم تاریخ نشون میده شما احتیاج به تشکیلات سیاسی دارید، به کار سیاسی دارید و رهبری دارید و آلترناتیو دارید. باید اینا به ما بگن که آلترناتیوشون چیه. اگر به ما آلترناتیوی نشون بدن با کمال میل، چون من آلترناتیوا رو که در خارج هستن یا باشون در زندان بودم یا از دقیق میشناسمشون، در داخل هم آلترناتیوی که داریم یکی همین آقای روحانی بود، یکی هم اصلاح طلبان.
منظورم آلترناتیو مردمی هستش و من در مورد اینها صحبت نمی کنم. اینا افرادی هستن که در رژیم بودن و از این آلترناتیوی نیستن بر مردم. صحبت من اینه که آلترناتیو مردمی از خود مردم. به هر حال شما افرادی که صحبت میکنین اینها اپوزیسیون قدیمی هستند و بعد از انقلاب، یعنی نسل بعد از انقلاب، اینها یه شیوه روش دیگه دارن برای مبارزه با رژیم و خب افرادی هستن که میتونن اینا نقش آلترناتیو بازی بکنن. چون مثلا شما فکر کنید ابراهیم رئیسی، خودتون که بهتر میدونین که آیت الله قتل عام، این مدیریتی نمیتونه داشته باشه که بتونه کاری انجام بده. حالا شما تصور تو اینه که خب مردم رأی نمیدن و ابراهیم رئیسی انتخاب میشه، آیا فکر میکنید با انتخاب رئیسی بعد رژیم از اون فروپاشی که شما صحبت میکنید نجات پیدا خواهد کرد؟
خب اینو من آخرین جمله‌ای که هفته پیش تو برنامه‌ام گفتم بذارید، من این آنچه گفتم که اگر رئیسی بتونه کاری بکنه شاید یه راه در رفت باشه، اگر نتونه سرنوشت آینده رژیم اصلا معلوم نیست چه خواهد شد. دقیقا همین طوره. یعنی چرا خامنه ای رئیسی رو انتخاب کرده یا انتصاب کرده؟ چون همینطور که گفتم در یک سال و نیم گذشته 2000 کارخونه و کارگاه رو به نوعی راه انداخته و این تعداد زیادی کارگر رو در حقیقت دوباره سر کارشون برگشتن. چون این نمونهش به اصطلاح نیشکر هفت تپه است که موقعی که دوباره از دست این دوتا دوست که الان تو زندانن به اونا فروخته بودن دوباره برگردوندنش به دولت، کارگرای هفت تپه میدونید که چه جشنی گرفتن و ترقه در کردن و آتش بازی و غیره و غیره.
ولی یعنی این عملکرد رئیسی بوده یا اینکه مبارزه و مقاومت کارگران بوده؟
مقاومت کارگران کاملا که با تمام قوا من ازش دفاع کردم، ولی اون تنها نبوده. دقیقا به اصطلاح فرزن عرشبت که صنایع مال عراق رو، هپکو رو، صنایع مال تبریز، هم ترکتور سازی و هم ماشین سازیش، و بعدش به اصطلاح کش و صنعت مغان رو، و همینطور که گفتم 2000 تا از اینا رو به عنوان رئیس قوه قضاییه رفته و اینا رو از دست اینا و یا اینکه از کار افتاده بودن دوباره در واقع فعالیتشون شروع شده و رئیسی این کار کرده. در این مسئله شکی وجود نداره.
به هر حال مردم وقتی که انتخاب نکنن، خب رئیسی که قرار انتخاب بشه شده، خب میشه. و بعد اینو بعد ما فکر کنم به آینده موکولش بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد دیگه با هم صحبت بکنیم در این رابطه اون موقع.
حتما میتونیم راجبش صحبت بکنیم، برای اینکه خیلی از چیزا رو خانم عرفانی آدم نمیدونه و تاریخ بهش درس میده. فرضاً چرا من تا 20 سال پیش و یا حتی تا همین 7-8-10 سال پیش من با تمام قوا از اصلاح طلبا دفاع میکردم که کلی هم به من انتقاد میشد، ولی تاریخ به هم نشون داد که اینا کیان و چیان. در نتیجه تاریخ خیلی درس به ما میده. من از جنبش 88 با تمام قوا و از آقای موسوی دفاع کردم، ولی بعدش آقای موسوی رفت و خودش در انتخابات شرکت کرد از همون خونهی که در حصر بود و در نتیجه با خودش ضربه زد. بنابراین دیگه من اعتقاد چندانی به ایشون ندارم. یعنی تاریخ خیلی چیزا رو به ما درس میده. حالا اینم که من صحبت اینو میکنم که رئیسی ممکنه با این کارهایی رو که در عرض یک سال و نیمه گذشته کرده، بخشی از مردم به هر حال بهش رأی خواهند داد، عمل کردش مردم چارچشی اینا رو میپان و میدونن و آگاهی سیاسیشون فوق العاده بالاست. یعنی از یه طرف میدونن که چون آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم نیست، ایران ممکنه از هم فرو بپاشه، بنابراین دست به عصا را میرن. تا الان حالا 96 و 98 اومدن تو خیابون، ولی الان مدتیه که دیگه تو خیابون نیومدن، برای اینکه میترسن که کشور از هم فرو بپاشه. ولی چارچشی میپان که رئیسی چیکار خواهد کرد. و در نتیجه منم علم غیب که ندارم، منتظر میمونیم تا ببینیم چه خواهد شد.
بله، ولی من وقتی که در ارتباط هستم با داخل میبینم که خیلی نا تغییر کردن، و وقتی که من اونقدر صحبت میکردم که به روحانی رأی ندین، اصلا رأی ندین، اگرم میخواین رأی بدین فرضاً به کسی رأی بدین که حداقل یک آخوند نباشه، چون من اصلا نمیتونم بپذیرم به یک آخوند رأی بدم و اون بیاد رئیس جمهور در ایران بشه، چون به یک رژیم سکولار اعتقاد دارم و اصلا اینها کنار گذاشته شدن از نظر من. ولی الان میبینم که خود اونها با تمام محدودیتی که براشون هستن انقدر اطلاعات دارن که من فقط نگاه میکنم و میبینم که اینا خیلی تغییر کردن، خیلی عوض شدن و اصلا نظر خوبم درباره رئیسی ندارن و ناراضی هم همه خیلی بیشتر هستن. به لحاظ اقتصادیش من رو اشاره کردین، از نظر اقتصادی من فهم به مردم انقدر فشار آورده که این مسئله اینها رو باعث شد که به خیابون بیان و 98 این همه کشته بشن، و وگرنه آزادی مقدار بر مردم فکر میکنم که درجه اول نبود. اول مسئله خب شکمشون بود که بس سیر میشد و اینها رو به خیابون کشید. برای من خب آزادی خیلی مسئله مهمیه. به هر حال من چیز دیگه دیدم، حالا ما میتونیم صبر کنیم که چه خواهد شد. جناب محید، ما فرصت زیادی نداریم، فقط اگر که ممکنه کوتاه بگین که، چون من میدونم شما در مورد شرایط فلسطین خیلی صحبت کردین و بررسی کردین، آیا این حملات اخیر اسرائیل به فلسطین، چون من فهمم شما گفتین که به هر حال این حرکت شد که فلسطین برنده شد به خاطر که اتحاد بین این کشورهای عربی ایجاد شد و مردم آگاه شدن و چند موردم شما بهش اشاره کردین. الان در این شرط فعلی که اتفاقی الان پیش اومده و فکر میکنین که چه قرار شد با این انتخاباتی که شده توی اسرائیل، آیا فلسطین میشه امیدی داشت که مردم فلسطین بتونن زندگی خوبی پیدا بکنن یا مثلا دوتا کشور بشه ایجاد بشه برای هر دوشون؟ چون شرایطی که برای ایجاد دوتا کشور گذاشته بودن به ضرر فلسطینیا بود. آیا امکان داره که این مسئله تحقق پیدا بکنه؟
اجازه بدید قبل از این که به این سوال پاسخ بدم حرف آخرمو راجع به رژیم بزنم.
معذرت میخوام، ما خیلی وقتمون کمه، یعنی میخواستم خیلی فشرده در پنج دقیقه اگر
میریم گویا چیز اشکالی نداره، فقط میخواستم خیلی مختصر بگم که این رژیم باید عوض بشه در ایران، منتها این باید به دست مردم باشه.
دقیقا.
باید مردم و در نتیجه باید کار سیاسی بکنن، مبارزات اجتماعی و مدنیشون رو ادامه بدن تا زیر پای این رژیم خالی بشه به دست مردم. این نظر منه. حالا راجع به فلسطین، ببینید دولت جدیدی که اومده، آقای بنت و آقای عرشبت که لپید، هر دوی اینها دست راستی تر، به ویژه بنت، از نتانیاهو دست راستی تر هم. بل. هر دوشون مخصوصا بنت، و بعدش یه آدم خودفروخته‌ای به اسم منصور عباس گردن، مال به اصطلاح عربهای به اصطلاح چیز، مال فلسطینی ها واقعا نیست، برای اینکه سرهم کردن 8 گروه رو برای اینکه یه دولت جدید درست بکنن. تمام چیزهایی رو که من راجع به نظر فلسطینی ها راجع به این دولت جدید خوندم عبارت از اینه که مطلقا به این دولت جدید امیدی ندارن و میدونن که به هیچ وجه مسائلشون حل نمیکنه. و میدونید همین الان در حدود همین امروز یا دیروز بود 20 نفر رو باز در اورشلیم شرقی دستگیر کردن، یعنی سرکوب فلسطینی ها ادامه داره و در همین دولت جدید هم ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین هیچ امیدی به این دولت جدید مردم فلسطین نخواهند داشت و این درگیری یا کانفلیکت به قول معروف، درگیری و تضاد ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی این خونهایی که ریخته شد به هر حال نتیجه به بار نیاورد برای اینکه بشه دوتا کشور رو ایجاد کرد، دوتا دولت.
از نظر دوتا کشور به هیچ وجه، ولی من قبلا که با هم صحبت کردیم دستاوردهای این رو در 10 مورد 11 مورد براتون عرض کردم که در واقع یک حرکت جدیدی نسل جوان فلسطین، به ویژه در اون بخش از فلسطین که در واقع اسرائیل اصلیه، که 20% جمعیت اونایی که عربهای فلسطینیایی که شهروند اسرائیل شدن، اونا بیدار شدن که تا حالا بیدار نبودن، و یا میلیون ها فلسطینی که در سراسر جهان بیدار شدن، خود کرانه غربی و غیره و غیره، کل این جنبش جدیدی که در اثر بمباران غزه به وجود اومده یه تحول بزرگی از نظر سیاسی در بین فلسطینی ها به وجود آورده. البته کشورهای عربی که داشتن میرفتن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اون قرارداد ابراهیم به قول معروف، کاملا به نظر من اون ضربت سختی بهش خورده. و البته ضربت دیگر رو هم از نظر سیاسی اسرائیل خورده، که در واقع خیلی ها میگن تنها دموکراسی در منطقه است، همه ماهیت واقعیش رو دریافتن. بنابراین گرچه اسرائیل هنوز از نظر نظامی امنیتی کاملا دست بالا رو داره، هنوز قدرت سرکوب فلسطینی ها رو داره، ولی از نظر سیاسی این جنگ به نفعش نبوده و اتفاقا به نفع مردم فلسطین بوده.
به هر حال با سپاس از سوزگه دادید، امیدوارم که مردم ایران و مردم فلسطین بتونن به یک زندگی با کرامت انسانی دست پیدا بکنن، به آزادی و عدالت اجتماعی و بالاخره بعد از این همه سالها مبارزه موفق بشن. روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید جناب محیط.
تشکر، خیلی ممنون و با شنوندگان شما هم خداحافظی میکنم. روزتون خوش.